هفته. در یکی از دو شب کریسمس بعد یا قبل از زمان لرزه در سال 2000، و اهمیتی هم نداشت که کدام یک باشد، چون فقط دیدگاه های مردم نسبت به آینده تغییر کرده بود، دادلی پرینس داستان خواهران B36 را به دفتر مونیکا پپر برد. در آنجا زلتان شوهر مونیکا روی صندلی چرخدارش پیشبینی میکرد که در آینده نچندان دور کمتر کسی پیدا خواهد شد که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. زلتان میگفت هیچ کدام از آدمهای بزرگ دنیا نتوانستند این کار را بکنند. مریم مجدلیه نیز نتوانست. امپراتور شارلمان نیز اعتراف کرد که نمیتواند. آن کار خیلی سخت بود. در نیمکره غربی هیچ کس نمیتوانست آن کار را انجام دهد و حتی قبایل بافرهنگی همچون مایاها، اینکاها و آستکها نیز تا پیش از آمدن اروپایی‌ها نتوانستند راهی برای انجامش پیدا کنند. در آن دوران بیشتر اروپایی‌ها سواد خواندن و نوشتن نداشتند و افراد معدودی که این توانایی را داشتند جزو افراد متخصص به حساب می آمدند. عزیزم، من به تو قول می دهم که به لطف تلویزیون به زودی همین قضیه تکرار می شود. سپس دادلی پرینس گفت ببخشید، اما فکر می کنم کسی می خواهد چیزی به ما بگوید. مونیکا داستان خواهران B36 را تونتون خواند و هرچه بیشتر می خواند بی‌حوصله تر می شد و در پایان گفت که داستان مزخرفی است و آن را به همسرش داد. اما زلطان همین که نام نویسندش را دید، برق از چشمانش پرید و با هیجان گفت خدای من، خدای من. پس از ربع قرن سکوت کامل، کیلگورتراوت دوباره به زندگی من بازگشته است. دلیل واکنش عجیب زلطان پپر این بود. وقتی زلطان در سال دوم دبیرستان در فورت لادردیل فلوریدا درس می‌خواند، داستانی را از یک مجله قدیمی کلکسیون داستان‌های علمی تخیلی پدرش رونویسی کرد و به عنوان اثر خودش به معلم درس زبان انگلیسی خانم فلورانس ویلکرسون ارائه داد. آن داستان یکی از آخرین داستان‌هایی بود که تراوت برای ناشر فرستاد. زمانی که زلطان در کلاس دوم دبیرستان درس می‌خواند، تراوت بی خانمان بود. داستان مسروقه درباره سیاری در کهکشانی دیگر بود که مردم کوچولوی آن سبز رنگ بودند و فقط یک چشم در وسط پیشانیشان داشتند. آنها فقط در صورت فروش کالا یا خدمات به دیگران می توانستند غذا به دست بیاورند. مشتریان سیاره به پایان رسید و هیچ کس نمی توانست راه حل منطقی برای حل این مشکل پیدا کند. همه مردم کوچولوی سبز رنگ از گرسنگی مردند. خانم ویلکرسون حدس زد که زلطان این داستان را از جای دیگری آورده است. زلطان هم اعتراف کرد که این داستان مال خودش نیست، زیرا گمان می‌کرد که دیگران این کار او را فقط یک شوخی بامزه به حساب خواهند آورد. از نظر او، سرقت ادبی چیزی شبیه به تعریفی بود که تراوت از تخلف جزئی از قانون ارائه داده بود. طبق تعریف تراوت، تخلف جزئی از قانون اوریان شدن وقیحانه‌ای در حضور فرد نابینایی از همان جنس است. خانم ویلکرسون تصمیم گرفت درس خوبی به زلطان بدهد. او زلطان را وادار کرد که در حضور سایر شاگردان کلاس بر روی تخت سیاه بنویسد من از کیلگورتراوت دزدی کردم. سپس برای هفته بعد نیز او را وادار کرد که هر وقت سر کلاس می آید مقوایی را با حرف دال به گردنش بیندازد. امروزه اگر معلم این کار را بکند دمار از روزگارش در می آورند، اما گذشته ها گذشته و امروز اوضاع فرق کرده است. منبع الهام خانم ویلکرسون برای کاری که با زلطان پپر جوان کرد رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاسفرن بود. در آن رمان چون زنی اجازه داده بود مرد غریبی با او معاشقه کند، باید حرف ز بزرگی را به علامت زناکاری برگردن می انداخت. چون دادلی پرینس گفته بود که این داستان را زن بی خانمانی درون سطل زباله جلوی در انداخته است، به ذهن زلطان هم خطور نمی کرد که ممکن است کار خود تراوت باشد. زلطان گفت شاید آن زن دختر یا نوه‌اش بوده است و ادامه داد تراوت احتمالاً خیلی وقت پیش مرده است که امیدوارم همین طور باشد و روحش در جهنم عذاب بکشد. اما تراوت دقیقاً در ساختمان بغلی زندگی می کرد و در آن لحظه احساس خیلی خوبی داشت. او چنان از دور انداختن داستان خواهران B36 احساس آرامش می کرد که داستان دیگری را شروع کرد. او به طور متوسط از سن 14 سالگی هر 10 روز یک داستان نوشته بود. با این حساب او هر سال 36 داستان نوشته است و احتمالاً این داستان جدید داستان 2500مش بود. این داستان در سیاره دیگری اتفاق نمی‌افتاد، بلکه محل وقوع آن دفتر دکتر روانپزشکی در سنت پل مینسوتا بود. اسم روانپزشک داستان دکتر شادن فروید اسم خود داستان هم بود. بیماران این دکتر روی مبلی دراز می کشیدند و صحبت می کردند. تا اینجا مشکلی نبود. اما آنها صرفاً باید درباره مسائل احمقانه و پیش پا افتادهی صحبت می کردند که برای غریبه ها در صفحات حوادث روزنامه ها یا در گفتگوهای عام پسند تلویزیونی اتفاق می افتادند. اگر بر حسب اتفاق یکی از بیماران از من یا به من یا مال من یا خودم استفاده می کرد، دکتر شادن فروید بسیار خشمگین می شد، از صندلی چرمی راحتیش به بالا می پرید، پاهایش را به زمین می کوبید و دستهایش را همانند بالهای پرندگان بالا و پایین می آورد. او صورت سربیش را مستقیماً در برابر صورت بیمار می گرفت و با قرولند و پرخاش به او می گفت کی می خواهی بفهمی که هیچ کس به تو اهمیت نمی دهد؟ توی کثافت ملال‌آور بی اهمیت. مشکل اصلی تو این است که فکر می کنی دیگران به وجود تو اهمیت می دهند. یا این فکرت را کنار بگذار یا اینکه گورت را از اینجا گم کن.